ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. مدیر عامل سازمان بهشت زهرای تهران میگوید 24 ساعت گذشته یکی از غم‌انگیزترین روزهای تاریخ این گورستان بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت راستی آزمایی از رفع تحریم ها برای ایران زمان بر نخواهد بود. عفو بین الملل اعلام کرد در سال 2020 ایران مسئول اجرای نیمی از اعدام ها در جهان بوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران 24 ساعت گذشته را یکی از غم‌انگیزترین روزهای تاریخ این گورستان خوانده و افزوده است در این روز حدود 150 قربانی کرونا به خاک سپرده شدند. مدیرعامل بهشت زهرا میگوید این رقم را باید به حدود 200 نفری که به صورت روزانه در این قبرستان دفن میشوند افزود. آقای خال این رکورد را در 50 سال اخیر بی سابقه خوانده و گفته است حتی چنین آماری در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق هم ثبت نشده بود.
بحران سازمان بیزهرا 14 ماه هست که ادامه داره. ته این بحران معلوم نیست.
در همین حال مقام‌های شهری در تهران میگویند با افزایش آمار مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا ظرفیت سردخانه‌های این شهر نیز در حال تکمیل است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از تعطیلی کامل پایتخت برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا خودداری کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت روند احیای برجام با 3 گام رفع تحریم، راستی آزمایی و اقدامات هسته‌ای ایران انجام می شود و راستی آزمایی از رفع تحریم ها نیز زمان بر نخواهد بود. آقای روحانی گفت
عنوان ها کافی نیست برای ما که بگن در بخش نفت هرچه تحریمه بر می داریم، در بخش پتروشیمی نه، تمام تحریم هایی که شماره داره معلومه باید مشبیرن رو کاغذ بگن این اینا برداشته میشه، همه دنیا هم بدونن. ولا باز تو کلیات گرفتار میشیم که این جزئیات چگونه است. باید دقیق با آدرس بگن تحریم ها چجوری برداشته میشه.
روز سه‌شنبه دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام در پایتخت اتریش خاتمه یافت و طرفین برای مشورت به پایتخت ها بازگشتند. پیش بینی می شود هفته آینده بار دیگر این مذاکرات از سر گرفته شود. بنابر اعلام اتحادیه اروپا در کنار 2 گروه کارشناسان هسته‌ای و تحریم، 1 گروه دیگر هم برای برنامه ریزی نحوه زمانبندی اقدامات 2 طرف تشکیل شده است. ایالات متحده نیز با ابراز رضایت از روند مذاکراتی که به صورت غیر مستقیم در وین در جریان است میگوید راه پیش رو طولانی تر از مسیری است که مذاکره کنندگان پشت سر گذاشتند. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در باره اجرای حکم اعدام در جهان طی سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهشی 26% داشته. با این حال آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نکرده و جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال گذشته میلادی است. بنا به گزارش ایران تنها کشوری بوده که در طول سال 2020 اقدام به اعدام مجرمان کودک کرده. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در این باره به رادیو فردا گفت
کشورهایی که پیشتر در مقام دومین و سومین اعدام کنندگان بودند به نحو قابل توجهی آمار اعدامشون را کاهش دادند. امسال عربستان سعودی 85% آمار اعدامش کاهش یافته. در عراق هم به همین ترتیب ما شاهد یک کاهش 55% در موارد اعدام بودیم، ولی متاسفانه در ایران تغییر محسوسی صورت نگرفته.
عفو بین‌الملل میگوید در سال 2020 میلادی دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند که این پایین‌ترین آمار ثبت شده طی 10 سال گذشته است. این آمار بدون احتساب موارد اعدام در چین است، زیرا دولت چین آمار اعدام‌ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند. و اما جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، میگوید ایران روزانه آمریکا و متحدانش را در منطقه تهدید میکند. جنرال مکنزی روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا گفت حوثی‌های متفق ایران در یمن از ژانویه سال جاری 150 بار با موشک بالستیک و کروز و با پهپاد به زیرساخت‌های اهداف نظامی و غیر نظامی عربستان حمله کردند. در همین باره با حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا، همراه خواهیم شد. آقای آریان، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. همینطور که شنیدید، جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، از حملات به خاک عربستان سعودی گفته، اما در بخشی از صحبت‌هاش میگه که استفاده گسترده ایران از پهپادهای کوچک و متوسط باعث شده که آمریکا برای اولین بار از زمان جنگ کره برتری کامل هوایی نداشته باشد. این صحبت مهمی به نظر میاد، به خاطر اینکه جنگ کره برمیگرده به جنگ بین کره شمالی و جنوبی در سال 1950 میلادی، و خب این آیا چقدر میشه به این صحبت به عنوان یک حرف تبلیغاتی نگاه کرد یا اینکه واقعیت هست؟ چطور میبینید شما این رو؟
یه واقعیتی بیشک در این حرف نهفته است، ولی یک پیام سیاسی هم داره که در مورد صحبت میکنم. در این وضعیت خاص جنرال مکنزی به باور من داره میگه که اون چیزی رو که ما در منطقه داریم، در چهارچوب سنتکام از نظر سلاح و تجهیزات و کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس دارند، این کافی نیست در مقابل تهدیدهایی که از سوی ایران و از طریق حوثی‌ها متوجه عربستان سعودی است. یعنی داره این آشکار میکنه که اون چرا که ما داریم برای یک جنگ کلاسیکه، یعنی سیستم های پدافند هوایی دارند مثل انواع اقسامش رو، پاتریوت کشورهای عربی دارند، انواع جنگنده ها و هواپیماها رو دارند، رادارهای هوایی دارند، ولی همونطور که شما گفتید بیش از 150 بار از ماه ژانویه حوثی ها حمله کردن به عربستان سعودی، این که بیشترش به وسیله پهبادا بوده. یعنی این سامانه ها جواب نمیده، این یک جنگ جدید و نامتقارن در اون چارچوب جنگ کلاسیک و موازنه نظامی کلاسیک نمی گنجه.
یعنی به عبارتی آیا میشه با توجه به آنچه که شما گفتید و آنچه که جنرال مکنزی بهش اذعان کرده، میشه گفت که جمهوری اسلامی در منطقه از نظر هوایی تونسته به یک برتری نسبی برای اهداف خودش برسه؟
نه به اون معنا به طور کامل. در این به حساب عرصه خاص، یعنی از طریق جنگ های نامتقارن، استفاده از گروه های نیابتی مثل حزب الله، مثل هشت شعبی، مثل حوثی ها، از این نظر شکی نیست. از جمهوری اسلامی چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، به هر حال اشکالات زیادی به وجود آورده برای کشورهای منطقه و اینا رو واقعا در مخمصه قرار داده. این در چارچوب جنگ کلاسیک نیست، ولی این پیامی رو که داره جنرال مکنزی میده، یه جایی میگه که به باور من این پیام سیاسیه، میگه تا زمانی که ما نتونیم شبکه‌هایی برای تشخیص و شکست این برتری، یعنی این برتری مال حوثی ها و غیر ازاله که ناشی از جمهوری اسلامی میشه، در منطقه داشته باشیم، ایران همچنان در منطقه در حالت تهاجمی خواهد بود. یعنی داره یه پیام میده به سیاستمداران و به طور کلی به حساب تصمیم گیرای سیاستگزاران سیاسی که ما باید یه سامانه‌ها، یه سیستمایی به وجود بیاریم که بتونیم جلوی این تهدیدات خاص رو بگیریم و این سامانه‌های و اون چرا که داریم جوابگو نیست، نمیتونیم کاملا جلوی این رو بگیریم. یه چیزی مثلا فرض بکنید که شبیه گنبد آهنین که به طور خاص وضع شد از طرف اسرائیلیا برای پدافند هوایی نزدیک و جلوگیری از حملات راکتی حماس.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی که از بریتانیا با ما همراه بود. و ما در پی بیش از 15 ماه تلاش پیگیر اوکراین و کانادا برای دریافت پاسخهای روشن از ایران درباره سرنگونی پرواز 752 از سوی سپاه پاسداران اوکراین، این اقدام جمهوری اسلامی را عمدی خوانده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که اوکراین ایران را به پنهانکاری و شلیک عمدی به پرواز 752 اوکراین متهم می‌کند، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگوی با پرس تیوی تاکید کرده که این موضع‌گیری فضاسازی سیاسی و تحریک عواطف خانواده‌های قربانیان است. خبرها حاکی از بازداشت 10 متهم در این پرونده است و کیوان خسروی نیز در این گفتگو از تشکیل دادگاهی در آینده نزدیک و صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولانی که به گفته او در سرنگونی هواپیما دخیل بودند خبر داد. حامد اسماعیلیون در کانادا که همسر و دخترش را در سرنگونی پرواز 752 از دست داد، در گفتگو با رادیو فردا:
در پرونده پیس 752 ما هر روز اسامی جدیدی میشنویم. این کیوان خسروی هم از اسامی جدیدی که به گوش من رسیده و با کنش نشون داده نسبت به اظهارات مقامات اوکراین، حتی اگر بخش جنایی این پرونده رو نادیده بگیریم و بخش فنیش رو در نظر بگیریم که کیوان خسروی بر اونش تأکید میکنه، طبق قانون و ضمیمه 13 سازمان جهانی هوانوردی، کشوری که صاحب هواپیماست باید به تمام مدارک و شواهد دسترسی داشته باشه. یعنی اوکراین باید به مکالمات برج کنترل و خلبان، به مسائلی که در فرودگاه پیش اومده، به اون دستگاه نظامی که به هواپیما شلیک کرده، به اون آدمهایی که به هواپیما شلیک کردن، به همه اینها باید دسترسی داشته باشه و این قانون بین المللی است.
رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس دفاعی و نظامی را نیز جویا شده است.
بیش از یک سال میگذره از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و برخلاف روالی که وجود داره در بسیاری از کشورهای جهان، با توجه به اینکه مالکیت این هواپیما متعلق به یکی از شرکت‌های اوکراینی بوده، تیم بررسی سانحه اوکراینی که باید شراکت می‌داشت در رابطه با بررسی چگونگی ساقط شدن این هواپیما، اجازه مصاحبه و صحبت کردن با خدمه سامانه تور M1 که اون رو ساقط کرد پیدا نکرده تو این بازه زمانی، و بنابراین مسئله خودش تبدیل شده به یکی از مسائل نگران کننده و سوال برانگیز برای مقامات اوکراینی. و خوب توجه داشته باشید که خود سامانه تور M1 هم گفته میشه یک جعبه سیاه داره و اطلاعاتی از جعبه سیاه اون هم در اختیار طرفین اوکراینی قرار نگرفته و تنها چیزهایی که در اختیارشون قرار گرفت یک سری اطلاعات ناقص و کاملا نامشخص در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده در اختیارشون قرار گرفته.
کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران به پرس تیوی گفته است که جمهوری اسلامی از همان ابتدای سرنگونی هواپیمای اوکراینی همه درخواست‌های دولت اوکراین که در مواردی حتی فراتر از ضرورت‌های معمول بوده را نیز اجابت کرد. او به ارسال جعبه سیاه هواپیما به فرانسه به عنوان نمونه‌ای از این اجابت‌ها نام برد و استدلال کرد که فرستادیم تا هیچ شبهه‌ای در مسیر کشف واقعیت ماجرا باقی نماند. سخنگوی شورای امنیت ملی همچنین گفت که هیچ یک از مراجع خارجی دلایل فنی که گزارش کارشناسی ایران را نفی یا تضعیف کند ارائه نکردند. کیوان خسروی همان است که پیشتر موضع‌گیری صریح اوکراین مبنی بر سرنگون شدن عمدی پرواز 752 به وسیله سپاه پاسداران را سفارشی خوانده بود که پاسخی بود به اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، که گفته بود سپاه عمدن به این هواپیما شلیک کرد تا از افزایش تنش منطقه‌ای خود و آمریکا جلوگیری کند. حامد اسماعیلیون در کانادا:
جمهوری اسلامی میاد منت میذاره بر سر خانواده ها اوکراین و کشورهای دیگه که ما جعبه سیاه رو تحویل دادیم. همه یادشونه که جعبه سیاه رو چطور تحویل دادن. 7 ماه این مسئله طول کشید، در صورتی که در تمام سوانح هوایی تحویل جعبه سیاه زیر 10 روز صورت گرفته و میدونیم که جعبه سیاه فقط